بسم الله الرحمن الرحیم. به نام حضرت دوست که در سینه ها زلال محبت اوست. سلام و صلوات عرشیان و فرشیان بر خاتم پیامبران حضرت محمد مصطفی و اهل بیت پاک و نورانیش. یک سلامی ویژه به محضر شما دوستان عزیز بیننده، همراهان گرانقدر شبکه جهانی ولایت. انشالله که خوب و خوش و سلامت باشید. خیلی خوشحالیم که باز هم توفیق داد خدمت رسیدیم، برنامه زمزم احکام رو تقدیم حضور شما میکنیم. برنامه ما زنده هست، از الان تقریبا به مدت 50 دقیقه مهمان خانه های شما هستیم و پاسخگوی سوالات شرعی و احکام شما. راه های ارتباطی رو دوستانم در طول برنامه برای شما زیرنویس میکنن. پیام کوتاهمون خیلی ساده و راحت هست، 3012-03 و شماره دیگه‌ای که اونجا برای شما نقش بسته، از طریق فضای مجازی واتساپ، تلگرام، وایبر میتونید پیام بدید و همچنین تلفن ها که خیلی هم خوبه. اولویت ما هم از پاسخگویی به تلفن های شما که خودتون زنگ بزنید سوالات شرعی رو بپرسید و انشالله ما بتونیم در برنامه جواب بدیم. محضر استاد گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین حاجی وحیدپور عزیز، سلام عرض میکنم.
و علیکم السلام و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، صلى الله على سيدنا محمد و آله الطاهرين، لعنت الله على اعدائهم اجمعين. عرض سلام و ادب و احترام دارم حضور همه شما خوبان و عزیزان، بینندگان گرامی این برنامه، هر کجا که هستید، دور نزدیک. امیدواریم که انشالله تنتون سالم باشه و در این ایام با برکت ماه مبارک ذیحجه از برکات و فیوضات این ماه بهره مند بشیم و در آستانه شهادت جانگداز امام پنجم حضرت امام باقر هم هستیم. حالا چون ما دیگه فردا که برنامه نداریم، جمعه هم که شهادت، فرشب شب شهادت، الان تسلیت عرض می‌کنیم.
خیلی عالی، ممنون و متشکرم. البته حقیر توفیق دارم ان شاءالله خدمت بیننده‌های عزیزمون هستم. شب شهادت امام باقر ویژه برنامه‌ای که از ساعت 10 شب آغاز میشه و ان شاءالله بتونیم حال هوای دل‌های شما رو گره بزنیم به مدینت النبی و مسجع مطهر و قریب و مظلوم آقا امام باقر علیه السلام و 4 ائمه مظلوم در بقی. بازم یادآوری میکنم راه ارتباط با برنامه مرتب برای شما زیرنویس میشه، ولی ما خیلی خوشحال میشیم که شما تماس بگیرید، صداتون رو بشنویم و سوالات شرعی و احکامتون رو جواب بدیم. و بازم تاکید میکنم بزرگواری بفرمایید فقط سوالات شرعی و احکام رو از این برنامه بپرسید و مطرح بکنید. سوالات اگر در زمینه مباحث اعتقادی هست، اگر در زمینه مباحث شبهاتی هست، اونها رو در برنامه‌های دیگه شبکه، چون الحمدلله شبکه جهانی ولایت در همه زمینه‌ها برنامه داره که بتونه پاسخگوی سوالات شما باشه. خدمت بیننده بزرگواری که سوالی رو پرسیدن، آقای مسعودی، اگر اشتباه نگفته باشم فامیلشون رو، چون چیزی که برای من تایپ شده، از دانمارک استاد سوال پرسیدن. بله. گفتن دو تا دختر ایشون در ماه مبارک رمضان روزه گرفتن، نمیتونن به خاطر اینکه یکشون میگرن داره و دیگرش تکلیف مشکل معده داره، ظاهرا نتونستن روزهاشون رو بگیرن، یکی به خاطر میگیرن و یکی هم به خاطر مشکل معده. گفتن کفاره روزه چه مقدار باید بدهن، تشکرم کردن. البته خوب یه خورده پیامشون ناقص اومده بود، کلمات درست نبود. خب بفرمایید.
خب فعلا نباید صحبت کفاره رو کرد، به خاطر اینکه هنوز تقریبا 9 ماه دیگه تا ماه رمضان آینده باقی و فصل سرد و خنک و روزهای کوتاه در پیشه، امکان این که انشالله اینا بتونن قضا کنن، روزای خودشون رو بتونن قضا کنن، این امکان وجود داره. بنابراین اگر انشالله توانستن روزهایی رو که نگرفتن قضا کنن، دیگه کفاره نخواهد داشت.
درست.
اما اگر جوری شد که تا ماه رمضان آینده بیماری این دوتا طول کشید، به جوری که حتی توی فصل سرما و نمیدونم روزهای خنک و کوتاه هم نتونستن قضا کنن، وقتی میشه مریض سال. اگر قانونش اینه، اگر مریض سال باشند، اونم کی معلوم میشه؟ وقتی که رمضان آینده برسه. الان نه، الان صحبت کفاره نیست. اینا که میگیم کفاره بدن، کسانی هستن که مریض سال باشن، مریض سال هم باید صبر کنه.
درست.
اگر تا ماه رمضان آینده نتوانست، یعنی روزه برای ضرر داشت، اون وقتی یه غذا هم نخواهد داشت، فقط کفاره 750 گرم مواد غذایی برای هر روز رو به فقیر بدن.
بسیار عالی. خواهر بزرگوارم پیام دادن، گفتن که آیا وضو گرفتن در حالتی که روی ناخن انگشت‌های پا لاکی که مانع رسیدن آب هست، مسح به ناخن زده باشیم، آیا صحیحه؟ ظاهراً ایشون هم بازی خود کلماتو ناجور نوشتن، اینکه ظاهرا لاکی زدن به انگشتای پاشون، حالا میخوان مسح بکشن، این لاک مانع میشه یا خیر؟
اگر همه ناخن‌ها لاک زده شده، خب این که معلومه دیگه، وضو باطل خواهد بود. ولی اگر یکی از ناخن‌ها بدون لاک هست، همون یه دونه رو مسح بکنن، ولو ناخن کوچیک، اشکالی نداره. چرا؟ به خاطر اینکه مسح پا از سر یکی از انگشتان پا، لزوم نداره حتما از سر انگشت شست باشه.
درسته.
از سر یکی از انگشتان پا باشه که اون انگشت مانعی نداشته باشه، یعنی لاک نداشته باشه، کافیه. ولی اگه همه رو لاک زده، خب نمیشه دیگه، چیکارش باید کرد؟ برای مسح حتما باید یه دونشو حداقل یکی از انگشت ها رو، لاکش رو باید پاک کنه. این مال وضوء ها.
بله.
برای غسل باید کل ناخن ها رو حتما پاکش بکنه که مانعی برای رسیدن آب نباشه.
بله بسیار عالی، انشالله که ایشون هم سوالشون رو دریافت کرده باشن. گفتن که سلام علیکم حاج آقا، خرید یک کالای نسبتا ارزان به شرط اینکه کالای دیگری هم خریداری بکنیم حکمش چیست؟ بعضی از فروشگاه ها مغازه این کار انجام
بله.
میدن.
بله. علیکم السلام و رحمت الله. عیب نداره، شرطه. میگه به شرط اینکه به زمینه، مثلا فرض بفرمایید این کالایی که به شما میفروشم، فلان کالا رو هم از من بخری. اگر شما اون شرط رو قبول کردید، دست خودتونه، الزام نیست، اجبار نیست، اختیاری. اگر شما قبول کردید، خب میفروشه بهتون، اونم مال خودشه دیگه. اگرم گفتین نه، که میری سراغ کارتون، عیب و ایرادی نداره.
بسیار عالی. حالا مثلا زمان قدیم یادم هست که چیزایی وقتی می‌خواستن بدن، یه چیز دیگه‌ای زمینه می‌کردن.
یه وقتی بود که اجناس کوپنی وجود داشت، بعضی از مغازه‌ها سوء استفاده می‌کردن. میگفتش که چون ممکن بود همه جامون جنس کوپنی پیدا نشه، میرفتی در مغازه میگفت ما داریم، ولی شرطش این است که فلان جنس هم از من بخریم مثلا.
وقتی که براتون خریدار بپذیره مشکلی
نداره.
باز یکی از بیننده عزیزمون خدمت شما سلام فرستادند و تشکر کردند. گفتن قبلا ساکن اهواز بودیم، الان ساکن ماهشهر هستیم. بلی. اگر به اهواز سفر کنیم، تکلیف نماز روزمون چیست؟
ساکن اهواز که بودن، یعنی وطنشون بوده، چون اینا همه فرق داره با هم. اگر وطنشون بوده، یک، و این که الان هم اعراض نکردن، یعنی کماکان الان هم ممکنه اگر یه وقتی شرایط اقتضا بکنه میمونن یعنی زندگی میکنن، پس اعراض نکرده. اگه اینجوری باشه نمازش تمامه، هر وقت بره اهواز ولو یه روزم بره، نصف روزم بره، نمازش تمامه. ولی یه وقت هست که اصلا اهواز وطنش نبوده، چند سالی اهواز رفتن موندن، چون ما امروزه افراد زیادی داریم مهاجر، چه شهرهای مختلف میرن. قدیم اینجوری نبود، شهرهای مختلف میرن، 3 سال میمونه، 5 سال میمونه، دوباره یه شرایط جوری دیگه میشه، از اونجا میره جای دیگه. اگر اهواز رو به صورت موقت انتخاب کردن برای اقامتشون، وطنش نبوده اصلا، بنابراین هر وقت بخواد بره اهواز نمازش کسر است. 2، اهواز وطنش بوده ولی اعراض کرده. اعراض یعنی چی؟ یعنی الان اگر ازش بپرسی میگه دیگه برای موندن به اهواز نمیروم، برای موندن نمیرم.
درست.
بله برای صله ارحام میرم، مثلا برای گشتی گذاری، اینم باز نمازش شکسته.
بسیار عالی. خب بازم من یادآوری میکنم، تاکید میکنم خدمت دوستان خوب بیننده که تمام راه های ارتباطی برای شما فراهم است که پیام بدید، پیامک بدید، تماس بگیرید، سوالات شرعی خودتون رو مطرح بکنید. به ویژه دوستان اگر لطف کنن تماس بگیرن و ما صداشون رو بشنویم، خب خیلی خوب هست که به صورت زنده سوالشون رو بپرسن و از این فرصت استفاده بکنن. فقط عنایت بفرمایید سوالات شرعی رو مطرح کنید. نکته دوم، وقتی ارتباطتون با ما برقرار میشه صدای تلویزیونتون رو، صدای گیرنده رو ببندید، فقط از طریق تلفن صدای ما رو بشنوید. آقای شیخ بهایی پشت خط هستن، خدمت شما سلام عرض میکنم.
سلام علیکم.
بفرمایید.
سلام علیکم. خسته نباشین. از آقا وحیدو سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشین انشاءالله. دیگه اما بعضی از این خواهرا ابروشون رو تا تو میکنن. ما یه همچین مشکلی داریم و بعدی به عنوانی بلخوا تا تو که میکنن میخوان لیسانی جلیه کنه تو استماع دیگه. وقت اینا میرن برای مکه تو اعمالی هستم واجبش قرصی صورتی زن کامل هم پیدا باشیم روزی واضح بود. وقت این تا تو عبرو که میکنن اونجا باید قوس صورت پیدا باشید، آرایش هم تو مناطق حد حرامه به تعبیر همه مرازه. این تا تو کردن این تو مناطق حد چه شکلی در میاد؟ اینه که ممکنه توضیح بده. شما الان چند نفر همی دارن از دازون رو میشنون میخوان این مسئله برشون حد بشه، شغل برطرف بشه. دستتون دارد نکنه خدا و اجزه.
حتما، خیلی ممنونم، سپاسگزار. منتظر باشید انشالله جناب استاد توضیح خواهند داد. خدا نگهدارتون. خب استاد، حالا دو مرحله ای میکنیم سوال ایشون رو. اولا تتو ابرو در معرض نامحرم قرار گرفتن رو حکمشو بفرمایید.
یه وقت سوال از حکمه، یه وقت سوال از موضوعه، یه وقت سوال از این است که آرایش برای زن در معرض نگاه مردان نامحرم چه حکمی داره. تو میگیم اشکال داره، بله، برای خونه خودش، برای شوهرش، برای محارمش اشکال نداره، ولی اگر آرایش باشه یا مثلا فرض بفرمایید که زینت باشه، آرایش با زینت فرق میکنه.
بله.
مثل مثلا گردن بند و نمام علنگ و اینها در معرض نگاه مرد نامحرم اشکال داره، این روشنه. اما یه وقت بحث از موضوعه، یعنی سوال این است که تتوی ابرو آیا برای این خانم آرایش حساب می شود یا نه، اینو ما باید موکول به عرف بکنیم. بنده نمیتونم، شما هم نمیتونید نظر بدید، موکول به عرف میکنیم. اون تا چیزی که هست واقعیتش این است که وقتی سوال میکنیم خودمون خانوما میگن، میگن اصلا فلسفه تتو کردن همینه. یعنی ایشون هم اشاره کردن
بله،
یه جلوه بیشتری داشته باشه، ولی ابرو که ناقص نیست، میخوان قشنگتر بشه، اینجوری جلوه بکنه، جوری که خودشون میگن برای زیباتر شدن. مثلا این هست که صورت رو مثلا با مواد آرایشی چیکار میکنن؟ آرایش میکنن. برای چیه؟ برای اینکه جلوه بکنه و
زیباتری در
زیباتر. اگر این باشه خب بله، این
در معرض
نگاه نامحرم باید بپوشونه.
خب حالا خانم اگر این کار رو کرده رفته حج که اونجا هم یه سری احکام داره، چیکار
خانم ها در حج در زمان احرامشون یکی از کارهایی که براشون حرامه پوشاندن صورته، بنابراین صورت رو نمیتونه بپوشونه مگر اینکه به نحوی عرض می شود کاری رو انجام بده که در معرض نگاه مرد نامحرم قرار نگیره این تتو. حالا نظیرش هم داریم، مثلا فرض بفرمایید که عینک نمیدونم حالا زینتی بعضی وقتا خانم ها میذارن، منتها نه فقط برای زینت ها، نه ممکنه عینک برای جلوگیری از آفتاب باشه ولی زینتیه، خب این هم همونطوره، اونجا میخواد عینک بزنه، اینا هست. ولی اگر کاری بکنه که در هر صورت صورت را نپوشاند، مثلا یه عینک میزنه زینتی نیست ولی عینک‌های بزرگه که این تیکه رو میتونه بپوشونه ولی کل صورت رو نمیپوشونه، اشکالی نداره.
یعنی ابروها پیدا نیست.
ابروها پیدا نیست. بله.
خب حالا اگر نخواد عینک بزنه راهکار دیگه ای هست؟
دیگه حالا اون باید پیدا بکنن دیگه راهکار.
خب بس مطلب بود نقابی بزنه جلو
پارچه. خب اون باید یه از این کلاهایی هست که لبه داره.
بله.
لبه داره. کلاهای لبه دار بگذاره که بیاد جلو و نقابی بزنه که روی صورت رو نپوشونه.
آره پارچه‌ای که مثلا
روی صورت رو نپوشونه، فاصله داشته باشه.
اینم میشه.
اونم میشه.
بسیار عالی. این هم سوالی که آقای شیخ بهایی مطرح کردن و حالا گفتن چند نفر از خانم‌ها هم بیننده هستند و میخوان پاسخ رو دریافت بکنن.
البته
که
دیگه دیروز آخرین پرواز حج بود که رفتن، ان شاءالله امید خدا برای مراسم،
ان شاءالله که به سلامت برن و اعمالشون رو انجام بدن و به سلامت برگردن. حجاج بیت الله الحرامی که از ایران عزیز اسلامی و همچنین همه مسلمانایی که از هر جای عالم رفتند و خلاصه دارن اونجا لذت معنوی میبرن. سرکار خانم یعقوبلو پشت خط هستن. خواهرم سلام علیکم.
سلام علیکم، خسته نباشین.
ممنونم. خیلی متشکرم. کمی بلندتر صحبت بفرمایید.
بله سوال اول من این هستش که اسب سواری برای بانوان حرام هست یا اینکه نه. سوال دوم من اگر بعد از ظهر از نیت روزه برگردیم، حالا هر روزه چه مستحبی باشه، چه روزه قضای ماه رمضان یا روزه نذری، این حکمش به چه شکلی هستش. سوال سوم من در ارتباط با لقاح اسپرم هستش از محارم، از برادر، آیا این اشکال داره یا نه. آخرین سوال من اینجوری شنیدم که افراد مجرد بدون محارم به حج میخوام برن طبق قانون عربستان ممنوعه، آیا این حرف صحت داره؟ متشکرم، ممنون.
خواهش میکنم، سلامت بشید. التماس دعای خیر. انشالله سوالات شما رو جواب میدیم. خب ظاهرا تلفنی رو بس نمیکنن دوستان، بریم سراغ سوالات پشت خطن. خب چی یه بار دیگه خانم حسنپور سلام به شما، بفرمایید.
سلام، من دو تا سوال داشتم خدمتتون.
خواهش میکنم خواهرم.
یکی این سوالم اینه که من 20 میلیون از شوهرم به من ارث رسیده، من اینو گفتم درآمدم کمه، 400 خورده درآمد دارم، گذاشتم بانک، می‌خواستم ببینم اون سال که برسه خمس میگیره این 20 تومن.
خب
یکی سوالم اینه. یه سوال دیگه هم اینه که من چون زانوم درد میکنه نمیتونم نماز قضا یا نماز خودم و واجبامو چیز بخونم، مثلا سجده شو برم چیز روی میز میخونم، روی میز میرم.
خب
بعدم میتونم نماز قضا بخونم با این حالت، یا نماز قضا خودم یا شوهرمو؟
بله بسیار خوب، چشم، حتما جواب میده. پار سلامت باشید خانم حسین پور، انشاءالله شما موفق باشید. خدمتتون عرض بکنم خانم یعقوبلو چند تا سوال پرسیدن. استاد اسب سواری برای بانوان حکمش؟
این اسب سواری موضوعیت نداره، مشابهش هم داریم. الان این روزها متاسفانه باید بگم یک عده کسانی که دنبال این هستن این مطالب رو سوژه کنن توی فضای مجازی، حتما حضرت عالی هم توجه دارید، مسئله موتور سواری بانوان رو دارن مطرح میکنن. خب موتور سواری، دوچرخه رانی، نام اسب سواری، اینا همه یکیه، فرق نمیکنه. اینا یک حکم اولیه داره، یک حکم ثانویه داره. حکم اولیه‌اش چیه؟ حکم اولیه یعنی این که اصلا ما در روایات یا آیات جایی داریم که اسب سواری بانوان حرام است، دوچرخه رانی و موتور سواری بانوان حرام است؟ نه نداریم، حکم اولیه این نیست. نتیجه‌اش چی میشه که نداریم؟ نتیجه‌اش این است که اگر یه خانومی تو یک محیط محفوظی که مرد نامحرمی نیست و مرد نامحرمی هم اونجا اشراف نداره، مثلا فرض کنید یک اسبی جای هست دیگه،
بله،
پیست های
مخصوص اسب
مخصوص دوانی زنانه است، بره سوارش، چی گفته حرام؟ یا مثلا فرض بفرمایید پارک نمیدونم کجایی که پیست دوچرخه رانی بانوان داره یا پیست موتور سواری بانوان داره، محفوظم هست، خیلی هم خوبه، باید باشه، چه اشکالی داره؟ باشه، این حکم اولیه است. اما اگر اومدیم و موضوع عوض شد، یعنی چی شد؟ یعنی شد اسب دوانی در معرض نگاه مردان نامحرم، موتور سواری تو جامعه، دوچرخه‌رانی تو جامعه، این مفسده داره.
حالا مثلا بعضی توجیه میکنم، میگه خب مثلا چه اشکال داره، خانم لباس پوشیده مثلا تنش هست، شلوار نمیدونم مانتو بلند، حالا مغنم روی سرشه، مثلا دوچرخه سوار بشه یا موتور سوار بشه، چه اشکال داره؟ این مقصدش کجاست؟
یعنی
اینو میخوام جواب بدیم برای
بله که... بله میدونم. ببینید حالا این که بحث حکم نیست اصلا، اینا بحث موضوع در حقیقت، چون حکمش که معلومه، میگیم اگر مفسده داشته باشد، درسته ما با اگر میگیم، میگیم اگر مفسده داشته باشد این جایز نیست. چرا؟ چون قانون کلیه، قاعده کلیه، هر حرکتی، این که من میگم خیلی کلیه، یعنی ممکنه شما براش 10 تا مصداق درست کنید، هر حرکتی از سوی بانوان که موجب جذب نگاه و نظر توجه مردان نامحرم بشود جایز نیست.
درست.
اینو میپذیرن همه، یک خانم مسلمان اینو میپذیره که نباید ابزار جلب توجه مردان نامحرم باشه، این کلیش معلومه. اگر
بله.
این حکم رو قبول معلومه، منتها حالا فرض بفرمایید که بحث بر سر موضوع که آیا ما حالا از دوانی که خب حالا تو خیابون اینا نیست، ولی خب چرا اونم میشه در معرض نگاه مردان نامحرم؟ چرا؟ به خاطر اینکه الان خیلی جا تو کشور هست که پیست اسب دوانی مرد هست، زنم هست. خب حالا سوال اینه که واقعا این اسب دوانی نظر شخصی بدیم یا نه، به عرف واگذار کنیم، اسب دوانی که قطعا در معرض نگاه مرد نامحرم مقصدی داره،
بله،
مثلا ریخت و قیافه اسب دوانی، یه لحظه
حالت تو... بالا پریدن اسب،
یه لحظه شما بله. تو ذهنتون مجسم بفرمایید. چرا؟ به خاطر اینکه ما که حضور نداشتیم که، ولی خب دیدیم دیگه، تو فیلم ها میبینید دیگه، شما مثلا زنانی که اسب دوانی میکنن گاهی در این هست، این واقعا. خب حالا شما بفرمایید که موتور سواری هم همینطوره، موتور سواری، ببینید اینی که آدم تو جامعه گفتش که اگر نخوردیم نون گندم ولی دیدیم دست مردم، خب الان ما تو جامعه موتور سواری بانوان نداریم، ولی وقتی تو جامعه میرید اصلا شما میکروفون ببرید با مردم مصاحبه کنید. ولی یه سوال بکنم، بدون تعصب و بدون غرض جواب بدن ها، بدون تعصب و غرض. الان اینه که توی یه فضای مجازی با تعصب و غرض کاملا با
اناد و از روی
کاملا چیز... کاملا من عقیدم این است که کاملا اینها یا جاهلانه است یا عالمانه ولی آمدانه است، با تعصب دارن جلو میون. نه نه، ما واقعا قضیه رو بدون تعصب برگزار کنیم، بریم از مردان بپرسیم، مثلا از خود آقایون مردان بگیم که اگر خانم ها بنا بشه که بیان تو خیابون ها موتور سواری جذابه، میگه بله، مردان صف میکشن وای میستن نگاه بکنن و همینطور دوچرخه رانی شدن. اینه، این مفسده خواهد داشت. بنابراین هر چی که مفسده داشته باشه این خط قرمزه و مسئله شرعیش همینه که شرع مقدس اسلام اینه، برای اینکه جامعه پاک بمونه، آلوده نشه و روح و روان و اخلاق مهمتر از جسم نباید آلوده بشه.
من یادم هست تو همین برنامه یه وقت از جای وحیدپور در مورد چادر که خب الان یک حجاب کاملی هست برای خانم ها، ایشون فرمودن که اگر همین چادر یه جذابیت هایی داشته باشه که نامحرم رو به خودش جذب کنه، همین چادری که حجاب هست ممکنه
بله.
بگیم آقا جای
بعضی از انواعش فکر میکنم همینطور باشه واقعا. بله. الان بعضی از انواع چادر درست کردن که چیزی جز جذابیت نداره، یعنی پوشیدگی دارد ولی اون ویژگی دیگر را ندارد،
افافه را نداره،
سطح را داره، پوشش رو داره، ولی خب سطح کافی نیستش که. مانتو شلوار هم یه خانم میپوشه ولی چسبان و ده. رنگش و فلان که همه نگاه ها کافی نیست، به درد نمیخوره.
بسیار. سوال دوم خانم یعقوبلو، برگشت از نیت روزه بعد از نماز ظهر در سه مرحله، روزه نظری، روزه واجب، روزه مستحب.
روزه مستحبی که اشکال نداره. من یه نکته معرض بکنم در توضیح این سوالا، ایشون نگو روزه رو بخوریم، میگه برگشت از نیت.
فهم میکنه با هم؟
بله. برگشت از نیت یعنی این که تو نیتش اینجوری حساب بکنه، من دیگه نمیخوام روزه باشم، من دیگه نمیخوام روزه باشم، ولی نمیره چیزی بخوره. در روزه مستحبی اشکال نداره، مستحبیه. بالاتر از برگشت از نیت چی چیه؟ خوردن میتونه بخوره اصلا. ولی در روزه واجب، روزه واجب رمضان، قضای رمضان، نذری، اینم باز دو دسته کنیم. روزه واجب رمضان و نذر قبل از ظهر و بعد از ظهرش فرق نمیکنه، نمیتونه نیت رو برگردونه، باید استمرار نیت داشته باشه، یعنی باید از اذان صبح تا اذان مغرب همطور مرتب نیتش این باشه که من روزه هستم و روزه خواهم بود. اینه. بنابراین اگر از روزه انصراف بده، انصراف از نیت اصطلاحا بهش میگن، از نیتش برگرده، برای چیزی نخواهه، روزه باید افطار گرفته شود و سپس اون روزه رو قضا کنه، کفاره نداره ولی قضا داره، با اینکه روزه رو میگیره. چرا قضا داره؟ به خاطر این انصراف از نیت. این مال روزه رمضان و روزه نذر چه صبح چه عصر. میمونه روزه قضا. در روزه قضا قبل از ظهرش اشکالی نداره، میتونه منصرف از نیت بشه بگه ما امروز روزه قضا نمیخوام بگیم، ولی وقتی اذان ظهر رو گفتن از اذان ظهر به بعد در روزه قضا هم انصراف از نیت نمیتونه داشته باشه.
خب اینا دیگه در واقع بخش های مختلف این سوال بود که همه رو پاسخ دادیم. لقاح که هم لقاح مصنوعی که بله. مطرح هست نه. از اسپرم محرم میشه.
این رو همین چند تا برنامه قبل بود، شاید روز شنبه بود فکر میکنم، توضیح مفصلی دادیم. ببینید اصل این مطلب که یک لقاحی در خارج رحم صورت بگیرد، در خارج رحم
بله.
صورت بگیره و جنینی تشکیل بشود از یک اسپرم و یک تخمکی و داخل رحم گذاشته بشه، این بحث مفصل در فقه داره. مشهور آیون فقها جایز نمیدونن و تبعات و عوارض داره. حالا اینکه این اسپرم از محرم باشه یا نامحرم، مثلا بگیم مثلا صاحب اسپرم رو ما نمیشناسیم کیه، فرض کنید که اصطلاحا میگن بانک اسپرم، اسپرم فریز شده که برن اون اسپرم رو بگیرن از اونجا، میگن مال کی، میگن نمیدونیم مال کیه مثلا، یا نه اسپرم محرمه مثلا، اسپرم برادره مثلا فرض بفرمایید بگیره. خب عوارض و تبعات عجیب و غریبی داره، به خاطر اینکه این اسپرم به این معناست که این فرزند وقتی به دنیا میاد ملحق به همون صاحب اسپرم هست، ملحق به اونه دیگه، چون اصل وجود این شخص از چیه؟ درست تخمک هم درش دخالت داره، ولی اصل وجودش از همون اسپرمه، به اصطلاح منیست، و ملحق به اون میشه، باباش اون میشه. اون وقت این بچه که به دنیا میاد باباش میشه کی؟ مثلا میشه داییش، به این صورت میشه. و مشکل ارث، مشکل محرمیت عرض میشود که مشکلات این چنینی، مشکلات حقوقی اینا رو فراوان داره، ولی در این حال ما معتقدیم به این که هر کس مقاد چنین کاری رو انجام بده حتما به فتوای مرجع تقلید خودش مراجعه کنه
و جزئیات کار رو هم کامل بدانه و بپرسه.
بله بداند که این عوارض رو داره.
سوال آخرشون هم البته سوال شرعی نبود، این که افراد مجرد رو عربستان اجازه نمیده برای حج.
نه اینجوری نیست، خانم های مجرد هم الان که یعنی اصلا همیشه اینجوری، چون معمولا کاروان های ما به حمدالله خانوما با هم هستن، امنیت کامل دارن، هیچ مشکلی هم نداره، میتونن برن. بله قانون خود جمهوری اسلامی این است که خانوم ها چه مجرد چه متأهل برای خروج از کشورشون اگر همراه شوهرشون نباشن باید اجازه از شوهر داشته باشن و این شرعیه و این قانون شرع هم هست.
خب خانم سمپور هم دو تا سوال پرسیدن. 20 میلیون ارث از همسرشون رسیده، گذاشتن بانک، خمس داره؟
اصل ارثش خمس نداره، ولی خب گذاشتن دارن ازش سود میگیرن، در واقع دارن کسب میکنن، کار میکنن، کسب و کاره، سودی که به دست میاد اگر میگیرند و بلافاصله خرجش میکنن قبل از رسیدن سال خمسی، خمس ندارن. ولی سودم اگر میاد کنار همون 20 میلیونه هی اضافه میشه، سوده میمونه، سال بهش میخوره. 20 میلیونه خمس نداره ولی سود خمس داره.
بعد سال بعدیشون هم گفتن که حالا با توجه مشکلاتی که دارن نماز رو روی میز میخونن به خاطر سجده.
بله.
آیا میتونن نماز قضا و نمازهایی که برای شوهرشون میخونن به همین شکل بخونن؟
اگر فکر میکنن که دیگه همیشه به همین صورت نماز خواهند خوند، یعنی دیگه خوب نمیشن، اینجوریست، ناامیدن از اینکه خوب بشن، میتونن نمازهای قضای خودشون را نشسته بخونن. ولی نمازهای قضای دیگران را چه مجانی بخوایم بخونیم، چه پول بخوایم بگیریم بخونیم، کسی که معذوره یعنی نمازی میخوند که عذر داره، این نمیتونه نماز قضای دیگری رو نشسته بخونه.
درست. خب اینم از سوالات این خواهر بزرگوارمون آقای محمدزاده از قم پشت خطن. آقای محمدزاده سلام.
جناب اسماعیلی، بنده هم عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما، حضرت استاد وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
زنده باشید.
ممنونم.
دو تا سوال داشتم از خدمتتون. یکی اینکه سوالی پیش اومد که استاد فرمودن برای لاک دست خانم، دست و پای خانم ها پایشون رو فرمودن که یکیشون لاک داشته باشه. میخواستم ببینم این حکم در مورد دستم قابل قبول هست یا اینکه نه، چون ناخنای دست جزء شستن حساب میشه تو وضو، باید ناخنای دست لاک نداشته باشه. اینو میخواستم بدونم. و سوال دوم هم اینه که حاجی داریم که تماس گرفتن و ظاهرا گفتن که 200 دلار بهشون ارز مسافرتی دادن و عنوان کردن که این برای هزینه سفرشون هست. حالا میخواستم ببینن با توجه به اینکه اینو به 4200 بهشون دادن و توی ایران مثلا ما تفاوتش 1700-800 میشه، ولی نیتشون این هست که حمایت از کالای ایرانی بکنن، میگه اینو برای سوغاتی و هدایا خریدن برگردونیم ایران اینجا خرید بکنیم. آیا این ما تفاوتش درسته یا اصلا یا این پول باید اونجا هزینه بشه چون به عنوان هزینه سفر بهشون دادن؟ ممنون میشم اگر پاسخ بفرمایید.
بسیار خوب، چشم آقای محمدزاده، حتما سوالات شما رو هم مطرح میکنیم، منتظر باشید. در مورد لاک زدن خانه ها روی پاک فرمودی دوستاد حکمش رو، اما روی دست چی؟
روی دست نمیتونه لاک باشه،
روی انگشت دست.
بله، به خاطر اینکه در وضوع پا رو که ما این توضیح رو دادیم، به خاطر اینکه در پا شما نمیخواد هم با همه انگشتان کار ندارید، شما میخواد مس بکشید، اونم از روی یکی از انگشتان مس میکشید، یکیش که لاک نداشته باشه کافی، ولی دست رو میخواد همش رو بشورید شما. بنابراین از آرنج تا سر انگشتان، چه دست راست چه دست چپ، باید همش آب بگیره. بنابراین یه نقطه‌ش هم لاک باشه، یه نقطه‌ش حتی لاک باشه یکی از انگشتان، وضو باطل است، رسد به اینکه همش بخواد باشه. بنابراین باید انگشتان دست همش برای وضو اگه لاک باشه پاکش بکنه.
خدمت
در غسل هم که چه دست چه در پا همش باید پاک بشه.
توی غسل پس اون یه انگشت دیگه؟
نه نه نه، در غسل هم پا هم دست همه، چون در غسل باید تمام بدن آب بگیره.
سوال دومیشون هم در مورد دلاری که حالا به عنوان هزینه سفر به حجاج میدن، میتونن اونجا خرج کنن؟ میتونن برگرد؟
باب مقرراته، ولی علی ظاهر از این به بعدش داریم میگیم علی ظاهر، حالا شما بفرمایید. علی ظاهر مقررات ایرادی نمیگیره به این که کسی این مبلغ رو هزینه نمیکنه در سفر حج، میخواد اینجا معادلش رو به پول ایرانی، یعنی بفروشه پول ایرانی بگیره خرج زندگیش بکنه، یا به قول ایشون میخواد کالای ایرانی بخره، سوغات ایران بخره. فکر نمیکنم مقررات به این صورت جلوگیری نمیکنه، چون خود دولت هم که این دلار رو میده میدونه، این رو میدونه که همه حجاج این پول رو اونجا نخواهند برد و نخواهند خرج کرد، بنابراین اشکالی نداره.
درست. حالا یه نکته کاملا روشنه، چون وقتی میگن هزینه سفر، اولا هزینه سفر رو قبلا دولت گرفته کاملا. این دوستمون شاید این چیزی که به ذهنشون رسید که هزینه سوغاتی نمیده، هزینه خرید سوغاتی رو این 200 دلار نمیدن، میدن به عنوان هزینه سفر. خب چقدر بهتره که اتفاقا، یعنی ما چیزی که ما اطلاع داریم سالهای گذشتن به این شکل بود، هیچ اجباری به این نیست که این 200 دلار رو اونجا خرج بکنن، مثلا سوغات بخرن. اتفاقا خیلی بهتره که اونجا نخرن، 200 دلار رو اصلا برگردونن بیان هر جوری که خودشون میخوان هزینه بکنن. ظاهرا اینطور که هست خیلی مشکلی،
یعنی تبدیلش به پول خاره ایرانی مجازه،
مشکلی نداره. خب پس بریم با تو فرمان برگردیم، ادامه زمزم احکام رو در خدمتون هستیم و پاسخ دادن به سوالات شرعی و احکام شما تقریبا یک 20 دقیقه دیگه مهمانتون هستیم.
وقت تواف دور هر دارم فکر میکنم این خانه بی دلیل ترک بر نداشت، دیدیم در قدیر که دنیا به جز علی آینه ای برای پیامبر نداشتند. سوگند میخورم که نبی شهر علم بود، شهری که جز علی در دیگر نداشتند. سوری ز چار چوب در قلعه کنده است، سوری ز چار چوب در قلعه کنده است، انگار قلعه هیچ زمان
خب این بخش از برنامه‌مون هم مزین شد به نام نامی مولا و آقا و تاج سر و امام و ولیمون حضرت امیرالمؤمنین اسدالله الغالب علی ابن ابی طالب صلوات الله علیه. کم کم داریم به یک عید بزرگ هم نزدیک میشیم، هممون باید دست به دست هم بدیم تدارک ببینیم برای عید الله الاکبر، عید سعید قدیر خم، همه مسلمان‌ها در هر جای این عالم که هستن. ادامه برنامه زنده زمزم احکام و پاسخگوی به سوالات شرعی و احکام شما، سرکار خانم میرباقری پشت خطن از اصفهان. خواهرم سلام.
سلام علیکم، وقت بخیر.
خیلی متشکرم. بفرمایید.
آقای اسماعیلی استاد رحیدپور سلام عرض می‌کنم.
و علیکم السلام و رحمت الله.
سه تا سوال داشتم. یه سوالم اینه که آیا متأهل بودن امام جماعت از شرایط امام جماعت این که بعد از نماز صبح و ظهر و شب اگه ما تو مسجد بمونیم برای تعقیبات نماز، با توجه به اینکه چراغا روشن و اینا مسئولیتی برامون داره، و یکی هم این که وقتی از امام جماعت مسجد سوال میکنیم سوال احکام، با توجه به اینکه پشت پرده است ولی صدامون برای بقیه مأمومین آشناس، اشکال داره یا نه؟
بسیار خوب، چشم، سوالات شما رو جواب میدیم. خدا نگهدارتون بشه. بریم بیننده بعدی، آقا رضا از تهران ظاهرن بعد. آقا رضا سلام به شما.
سلام علی.
بفرمایید.
خسته نباشی آقا.
ممنونم، متشکرم، بفرمایید.
رضا هستم از تهران. خواستم خدمت من عرض کنم که اول از اون خسته نباشی ما راهنمایی میکنه اینا، دوم رجم در به اصطلاح با سنگسار تفاوت داره. بعضیا میگن حکم زانی، حالا زن زانی شوهردار، سنگسار نیست، در قرآن گفته رجم یعنی راندن، همون جور که خداوند میگه شیطان رو رجمش کرده و از بهش رجم، اعوذ بالله من شیطان رجم. اصلا در این رابطه توضیح بفهم ببینم آیا سنگسار نص سریع قرآنه یا نه؟ برداشت بعضی علما اینه که سنگ بزنین یا ندورش کنین از محل سکونت. ممنون میشم.
خیلی متشکرم، ممنون و متشکرم از شما. انشالله سوال شما رو جواب میدیم. بیننده بعدی من پشت خط هستن، اگر دوستان اتاق فرمان بگن. ما احمد آقا از تهران پشت خطن. احمد آقا سلام به شما.
سلام علیکم خدمت مجری محترم شبکه ولایت و جناب آقای وحیدپور.
و علیکم السلام و رحمت الله.
بفرمایید.
بله من دو تا سوال داشتم خدمتتون. یکی می‌خواستم بدونم که مادرم آرتروز داره، بعد میخواد نماز بخونه، دکتر بهش گفته نباید پاتو جمع کنی، مثلا زیاد نباید خم بشی، بعد نمازشون رو صندلی میخونم. اینو میخواستم مثلا توضیح بدین. و اینکه آیا ببخشید معذرت میخوام داخل WC میتوانیم غسل کنیم اگر مجبور باشیم؟
خب
و یکی هم اینکه با غسل جمعه آیا میتوان نماز خوند؟
چشم احمد آقا.
بله.
این سوال سومتون مرجع تقلیدش مهمه. مرجع
بله بله، مکارم شیرازی. آقای مکارم شیرازی.
بسیار خوب، خیلی متشکرم، منتظر باشید، انشالله جناب استاد پاسخ خواهند داد. سرکار خانم میر باقری، استاد سوال اولشون در مورد متأهل بودن امام جماعت شرطه؟
نه شرط نیست. امام جماعت باید عادل باشد و نمازشون هم صحیح بخونه، قرائت نمازش صحیح باشه. و ما امام جماعت زیاد داریم که ممکنه متأهل نباشه. مثلا فرض کنید ماه مبارک رمضان اعزام میشن بسیاری از عزیزان طلبه های جوان ما، بسیار هم آدم های خوب، بسیار بسیار متقی، میرن روستاها، میرن بعضی از جاها، امام جماعت هم میشن ولی متأهل هم نیستن. مهم اینه که عادل باشه، حال میخواد متأهل باشه میخواد نباشه، دو فرقی نمیکنه.
پس صحت نماز هم که فرمودن، گفتن بعد از اینکه گاهی نماز تمام میشه میمونن تو مسجد برای تعقیبات و اینها، خب برق مصرف میشه، لامپ ها روشن و اینها، اشکال نداره؟
این مقدار متعارف هیچ اشکال نداره، اصلا مسجد ساخته شده برای عبادت. و حالا من یه نکته دیگه عرض بکنم، یه بحثی ما داشتیم، این بحث و احکام هست ده. که اصلا مسجد رو میشه بس یا نمیشه بس. الان متاسفانه بر اساس، حالا من تعبیرم نمیدونم چه تعبیری بکنم که بعضیا ناراحت نشن، بر اساس منفعت شخصی در مساجد رو میبندیم. چرا؟ خادم اذیت میشه. خب خادم برای چیه؟ خادم مسجد برای چیه؟ برای این است که حواسش باشه. میگن که آقا در مسجد اگه باز باشه دوز میاد فرشا جمع میکنه، و خادم کارش همینه. مسجد که شما الان ملاحظه بفرمایید،
فقط موقع همینه. نماز چند دقیقه قبل از نماز و بعد از نماز
میکنم، مثلا نهایتا میشه 45 دقیقه به یه ساعت شاید بکشه. یعنی مسجد تمام این مخارجی که مردم عهده‌دار میشن و آب و برق و ساختمون و همه این حرفا مال این، نماز هم که خیلی ها اصلا باز نمیکنن، میشه نماز ظهر و عصر و مغرب و عشا، یه ساعتی ظهر باز میشه و فوری تا شما دیر برسی میبینی که نماز عصر تموم شده، در مسجد اصلا بستن.
نه اصلا یه وقت مثلا تو مسجد نشستی نمازم تمام شده، آقا بلند شید میخوایم در مسجد ببندی،
کار اونا خلافه نکنیم. نه، تعقیبات، قرآن خوندن، احکام گفتن، نمیدونم تفسیر گفتن، معارف دین.
بله
اصلا مسجد دیگه اگه جای اینا نباشه کجا ما باید بریم؟ اصلا جوانای ما را اگه مسجد تربیت نکنه جوانامون کجا میخوان برن پناهگاه داشته باشن؟ باید تو مسجد جوانا رو شما جمع بکنید، بچه‌ها رو جمع بکنید، مرتب با اینا کار داشته باشید، تشویق بکنید. و الا یه نماز الله اکبر تمام شد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بفرمایید برید، آقا ما هم در مسجد ببندیم. نه قطعا این کار درستی نیست. تقریبات به نحو متعارف، حالا نه اینکه نشسته این خانم مگه چقدر میشینه، فرض کنید حالا یه ربع میشینه اونجا یه قرآنی بخونه، یه تقریباتی بخونه، دو ساعتی نمیخواد بشینه که، این معنی نداره.
بعد سوال سومشون، گفتن گاهی از پشت پرده مثلا سوالات شرعی و احکام میپرسن، امام جماعت نشسته پشت پرده و برخی افراد که میشناسن صدا رو صدایشون رو تشخیص میدن.
اشکالی نداره، نخه مانعی نداره، به نحو متعارف عادی که هست اشکالی نداره.
آقا رضا از تهران هم در مورد رجم و سنگسار بله. پرسیدن بله. آیا حکمش یکیه؟ اصلا اینا معناش با هم متفاوته؟
ببینید بعضی کلمات هستن که معانی مختلفی میتونن داشته باشن. مثلا کلمه عین، عین، کلمه عین به معنای چشم هست، به معنای سر زانو هست، به معنای دزد هست، به معنای چشمه آب هست. حالا اینجوری که گفته میشود مثلا ده ها معنا دارد، به اینها میگن مشترک لفظی، یعنی یه دونه لفظه ولی معانی مختلف داره. خب این دلیل نمیشه که اگر ما میگیم شیطان رجیم معناش اینه که شیطان رو سنگسار کرده خدا، یعنی شیطان.
یا مثلا استاد اگه در فارسی بخوام مثال بزنیم، شیر مثلا.
بله بله همینطوره.
شیر چند تا،
شیر حیوان درنده‌ای هست و شیر شیری است که شما باز میکنید آب میاد و شیر خوردنی است. بله اینا هست. اونی که درباره شیطان گفته میشه، خب بله اونجا عرض می شود که شیطان رجیم معنای رانده شده است از درگاه پروردگار متعال، خدای متعال اون رو راند و بیرونش کرد. ولی اون چی که درباره خدایی نکرده مرد و زنی که عمل فحشا انجام میده و زن شوهر داره یا مرد زن داره که اصطلاحاً بهش میگیم زنای محسنه، این رجم معنای راندن نیست. خب من نمیدونم اینا برخواسته از کم اطلاعی دیگه، حالا ممکنه بعضی هم واقعا
گاهی شبهات و سوالات توی فضای مجازی مطرح میشه. بیننده عزیز ما هم داری فرصت
کنه واقعا برای تعریف. معناش این است که یعنی زنه رو شما مثلا از اون محل، از اون منطقه بگید بری یه جای دیگه. نه خیر، رجم در اینجا به معنای سنگ ساره. و اینم شما مطلع باشید که احکام حدود تو روایات ما به صراحت اومده، روایات فراوان احکام زیادی داره، از جمله اینه که اگر مرد و زن خدایی نکرده فحشایی رو، عمل فحشا رو انجام بدن و محسن نباشن، صد ضربه فجلدو هم بعت جلده آیه قرآن داره بعد. و اگر محسنه باشد رجمه یعنی سنگساره، و در سیره عرض می شود امیرالمومنین هم بوده چنین چیزی، در همون موقعی که ایشون دیگه به مقام ظاهری خلافت رسیده بودن و الان 25 سال که خب قدرت دست حضرت نبود و این اتفاق هم افتاده و جز احکام، جز حدود مسلم قطعی، هیچ حرفی هم درش نیست.
البته خب اینم شرائط داره دیگه،
بله بله
خیلی خب شرائط سختی
بله
داره.
مثل این است که کسی تو تاکسی ما نشستیم به من میگه آقا چرا دزدا رو دستشون قطع نمیکنن؟ میگم خب دزدا رو دستشون قطع نمیکنن که شرایط داره دیگه، حدود 20 تا شرط داره، حدود 20 تا شرط داره. ما که نمیتونیم از شرع مقدس جلوتر بیفتیم، نه عقب نه جلو، نه ما میگیم نه خیر نمیخواد 20 تا شرطو، همین که کسی دزدی کرد دستشو ببرید قطع بکنید، اینجوری که نیستش که. اون سنگسار کردن و همینطوری اینا شرایط داره، اگر شرایط همش جمع بود و به مصلحت بود ممکنه مصلحت مهمتری باشه که گاهی اقتضا میکنه تضاهم میشه. خیلی مسائل مهمی هست که اینا رو باید حتما در نظر بگیرن.
خب احمد آقا از تهران هم سه تا سوال پرسیدن. مادر بزرگوارشون آرتروز دارن، حالا به خاطر مشکلاتی که دارن نباید زبانشون خم بشه، روی صندلی نماز بخونن، که بارها هم البته این سوال رو جواب دادیم.
خب حمد و سوره رو باید ایستاده ایشون بخونه، چون آرتروز زانو دیگه قطعاً این ارتباطی نداره با ایستادن، میتونه بایسته ولو تکیه بده مثلا به عصای یه چیزی، همون سوره ایستاده بخونن. و اگر رکوع هم براشون اشکالی نداره، که فکر میکنم اشکال نداشته باشه، چون بیشتر آرتروز مشکلش اینه که زانو رو میخواد خم بکنه به صورت سجده. در مورد رکوع اصلا میتونه زانو آدم خم نشود، زانو خم نشه، کمر رو خم میکنه، ولی چون دو جور میشه رکوع کرد، هم زانوها رو آدم گاهی خم میکنه هم گاهی زانو رو خم نمیکنه، فقط کمر رو خم میکنه. اگر میتونه رکوع هم به صورت معمولی انجام بده، اون وقت میمونه سجده. سجده رو اگر نمیتونه به اون صورت معمولیش، دیگه روی صندلی بنشیند و میزم جلوش بذاره، دستاشو رو میز میذاره، مخرشم رو میز میذاره، سجده میکنه.
سوال دومشون هم غسل کردن داخل توالت،
اشکالی نداره، هیچ مانعی نداره، هیچ مانعی نداره، و گاهی هم ممکنه لازم باشه واقعا چنین چیزی. فرض بفرمایید که حالا حمام نیست اصلا، رفته جایی که حمام نیست، میخواد غسل کنه، عذر نداره، نمیتونه بگه حالا چون حمام نیست چون من چیکار بکنم، برم تیمم میکنم، نه همون با همون شیلنگ دستشویی لازم نیست، دوش باشه که ما عادت کردیم، همون شیلنگ دستشویی در حکم همون دوش متحرکه، شما با همون شیلنگ سر و گردن رو میگیری، سمت راست میگیری، سمت چپ میگیری، تمام میشه.
شاید از این بابت سوال میپرسن که بر اساس حالا غسل کردن یه تقدسی داره و اون آب غسل
نه ما نه نداره از اونجا نه خیر هیچش کردن.
عرض شود که این که با چه غسل، هم با غسل جمعه میشه نماز خون یا خیر نماز واجب؟
طبق فتوای از سایت الله مکارم اشکالی نداره، گرچه مستحب است که اگر غسل جمعه کرد وضو هم بگیرد، مستحب.
بله البته اینا داشته باشن دوستان بیننده که نظر مراجع معظم تو این زمینه با هم،
بله نظر حضرت امام و برخی از مراجع دیگر چه از گذشتگان چه فعلی بر این است که غسل جمعه رو اگه کس کرد حتما باید وضو بگیره.
خب اینم از این سوال، بریم چند تا سوال پیامی بخونیم چند دقیقه که باقی مونده. استاد گفتن گاهی در میهمانی ها بعضی افراد شروع به پاسور بازی میکنن ولی بدون شرط بندی، فقط برای تفریح، حضور در این مجالس گفتن جایزه؟
پاسور از آلات قمار هنوز هم به حساب می آید. گاهی سوالاتی که میکنن اینا سوالات موضوعی، سوالات حکمینی، حکمینی که قمار بازی حرامه، چه برای سرگرمی، چه برای برد و باخت، چه به هر قصد و نیتی، فرق نمیکنه. قماربازی به صورت مطلق حرام است، این حکمه. اما اینکه چه وسیله‌ای جز ابزار قمار هست، چه وسیله جز ابزار قمار نیست، این به عرف برمیگرده. ولیکن پاسور رو که ما دنبال کردیم، واقعا پرسیدیم این طرف اون طرف، پاسور هنوز هم از ابزار قمار به حساب میاد، ولی اینکه اون دو نفر پیش خودشون قصدشون قماربازی نیست،
دارن برای تفریح،
بله بله ملاک اونا نیستن، ملاک اینه که تو عرف هنوز جز ابزار قمار هست یا نیست. میگن بله پاسور جز ابزار قماره، بنابراین وقتی اینجوری بود کسی بخواد ولو به نیت سرگرمی از این ابزار استفاده بکنه، بازی بکنه، جایز نیست.
بعد حالا حضور تو این جلسه ای که اونا نشستن حضور... نگاهشون میکنن
پرام. همین حضور در جلسه وقتی مجلس گناه شد، بسیاری از حضرات آیون مراجع میفرمان که شرکت در مجلس گناه جایز نیست، مگر اینکه به قصد نهی از منکر باشه، خلاصه اینکه هدایت بکنه، تبلیغ بکنه، اینا باشه.
سوال بعدی گفتن که اگر ما در رکعت دوم و امام جماعت در رکعت سوم باشد و ما در حال خواندن هم باشیم و امام به رکوع رود و ما به رکوع امام نرسیم،
بله،
حکم نماز چی میشه؟
مشهور آقایون فقها میگن حداقل حمد رو باید تمام بکنه ولو اینکه به رکوع نرسد، یعنی دیگه نمازش میشه فرادا. اب نداره، بذار آقای امام جماعت و مردم نمازشون ادامه بدن، ولی شما حداقل حمد تو بخون. به رکوع نرسیدی، امام رفت سجده، شما چیکار بکن؟ حمد رو بخون، رکوع رو انجام بده بدون سوره. به سجده امام هم برسی کافیه. به سجده امام هم برسه کافیه. این مشهور آقایونه. الا اینکه حضرت آیت الله سیستانی میفرمان که اگر میبینه که حمد رو بخوند به رکوع نمیرسه، اب نداره. تا امام جماعت رفت رکوع، همون مقدار از حمد رو که خونده کافیه. همون مقدار که خونده کافیه، بره به رکوع، با امام تبعیت از امام بکنه.
در مورد برخی از این آب میوه ها یا ساندیس هایی که حالا توی بازار هست، یه بیننده بزرگوار پرسیدن که ما شک داریم به این که آیا واقعا رعایت اصول شرعی رو میکنن یا خیر، مخصوصا آب انگور، حالا خوردن اینها جایز یا خیر؟
بله جایز، بازار مسلمان هاست، شک کم که داریم، نیاز به فحص و جستجو نداره، مگر اینکه انسان خودش شخصا یقین پیدا بکنه. یه بحث دیگه است، اینم اضافه بکنم، آب انگور اون چیزی که الان فعلا میاد توی بازار که روش هم نوشته آب انگور طبیعی، اینا رو خودشون میگن که ما اینا رو نمیجوشونیم، که آب انگور طبیعیه. حالا کار ندارم مواد افزودنی میزنن، مواد نگهدارنده میزنن اینا، ولی اینا جوشونده نمیشه. آب انگور اگر بجوشد خوردنش حرامه، مگر اینکه دو سومش تبخیر بشه بره. اینا رو معمولا نمیشونه. بله سابقا بود ساندیس بود، اونا آب انگور نبود، ساندیس انگور بود، اونا رو میگفتن که میجوشونن، ولی الان فکر میکنم اونا تو بازار دیگه نیست، یه ور افتاده دیگه.
حالا در هر صورت اگر به این موضوع شک کسی داشته باشه،
شک داشته باشه، چون بازار مسلمان هاست، اشکال نداره.
حالا یه سوال روی عزیزی بیننده مفصل پرسیدن، گفتن بعضی از آقایون مثلا روی گونه ها و حالا خاصی از قسمت های صورتشون رو برای اینکه تمیز بکنن بند میندازن، به شکلی که کاملا برای خانم ها و برای آقایون دیگر مشهود این موضوع، این کار اشکال داره یا خیر؟
نه اشکالی نداره، مانعی نداره. بله یه وقت هست که محاسنشون هم به این ترتیب چیز میکنه، محاسن اصلا میزنه اون دیگه به هر طریقی که باشه، حالا میخواد تیغ بزنه، میخواد نمیدونم بند بندازه، هر چی اپیلاسیون میگن، چی میگن، هر چی. بله. ولی نه گونه هاست، گونه ها رو بند میندازه مثلا، فرض ابنان
اصلا این که خیلی اصلا مشهوده که مثلا رفته بند انداخته،
خب اون یه
معرض همینو سوال،
یعنی انگشت نشون میشه.
آره
مثلا
این شکلی، یعنی این آقا رو
شهرت ایجاد میکنه. آره مثلا این آقا اینجوری میشه با انگشت، مشارون بالبنان میشه، یعنی با انگشت نشون میده مثلا. خب. آقای اسماعیلی طرف رو نگاه کن شما میگم کن اینجور اگر باشه، بله این درست نیست. در هر ترتیبی انسان کاری بکنه که موجب بشه که تو جامعه مورد نشون دادن با انگشت توسط دیگران باشه، این درست نیست. حالا میخواد لباس باشه، موی سرش مثلا، موی سر رو، بابا موی سر مرد نداره بلند باشه، ولی جوری موی سر رو درست کرده هر که میرسه به همدیگه نشون میده، این درست نیست. این هم اختصاص به لباس نداره، فقط لباس باشه، موی سر باشه، نمیدونم گوشواره گوشش کرده، ببینید گوشواره مثلا مرده، گاهی من میبینم گوشواره گوش سوراخ کرده، گوشواره گوشش کرده. اون وقت اون تشبه بزنم یه بحث دیگه.
درست. سوال آخرم خیلی سریع بپرسم، گفتن که من برادری دارم که ظاهراً مواد مخدر خرید و فروش میکنه، آیا مادرم و خواهرم که به این پول احتیاج دارن و از درآمدشون استفاده میکنن، این پول حلاله؟
اگر یقین داشته باشن که پولی رو که ایشون به اون مادر و خواهر میده از همون پوله، اون کسب حرامه و نمیتونن از اون پول استفاده بکنن، مگر دیگه اونقدر مستر بشن که دیگه برای حفظ جانشون نمیدونم یه مثلا سد جویی قضایی که دیگه واقعا برای حفظ جان است از مردن، اضطرار بله
درست،
به مقدار اضطرار اشکال نداره.
بسیار خب، خیلی ممنونم از شما جناب استاد وحیدپور و همچنین تشکر میکنم از شما دوستان خوب بیننده، خانم ها آقایان محترم که دغدغه مسائل شرعی داشتید، حالا سوال پرسیدید نپرسیدید، برنامه رو گوش کردید، فرقی نمی‌کنه، همه اینها بر صورت شما سهیم هستید. انشالله که موفق و پیروز و سربلند باشید، در پناه حضرت حق و زیر سایه حضرت مرتضی علی باشید. خدا نگهدارتون.